درنگ. این حکایت بازرگان و دختر گدا.
سلام بر مردان صاحب کرم و بخشش کرد.
چه دختر زیبا و صاحب جمالی.
برادران، در حد و توان خود به من کمک کنید. خداوند روزی شما را زیاد کند.
چگونه با این حسن و جمال جایی جنده و
پرمکنه
کوی برزن گدایی میکند؟
با خود چه میگویی مرد؟ از ثروت و مکنت به فقر دچار شدیم و حال دست به سوی شما دراز کردم.
دوستان، در اندازه و میل خود به این دختر کمک کنید.
سپاس و درود بر شما. خداوند به زندگی و فرزندانتون خیر و برکت دهد.
خانه‌ات کجاست؟
یک کوچه بالاتر.
تأمل کن که با تو صحبتی دارم.
از من چه میخواهی؟
ای دختر، با این جمال و زیبایی که تو داری چرا به نکاح مردی در نمی آیی تا از گدایی و این ذلت رها شوی؟
چه کسی رغبت می کند مرا به همسری برگزیند؟
به جامعه های پاره و مندرس خود نگاه مکن. بسیاری از این مردم با دیدن تو انگشت حیرت به دهان گزیدند و از زیبایت متحیر شدند.
پدر و مادری در خانه دارم که از این راه امرار معاش می کنند.
من بازرگانی هستم و از راه تجارت زندگی می کنم. اگر مایل باشی تو را به نکاح خود درآورم و از آنچه دارم به پای تو و زندگی من بریزم.
من به آنچه گفتی منت دارم و رضایت میدهم.
ولی چه؟ شرط دیگری داری؟
من رو پدری در خانه هست که اگر او اجازه دهد میتوانین خواستگاری را به خطبه عقد برسانیم و با یکدیگر زندگی کنیم.
پدرت در خانه هست؟
آری، چند قدم دیگر به خانه میرسیم و میتوانی با پدر به صحبت بنشینی.
مانعی نیست، خوشحال میشم.
همینجا بنشین تا از پدر کسب اجازه کنم تا به حضور او برسیم.
باشد، منتظر هستم.
پدر.
بله دخترم.
سلام پدر.
خسته نباشی دختر. از چشمانت شعف و شادی پیداست.
از جماعتی طلب کمک کردم. بازرگانی از میان آنها برخاست و با من همراه شد.
بازرگان کجاست؟
او از من خواستگاری کرده و حال منتظر جواب و رضایت شماست. مقابل خانه از پدر.
چگونه مهمان را بیرون گذاشتی آمدی؟ بگو داخل خانه شد.
چشم پدر، چشم. به خانه بیا مرد، پدرم در انتظار شماست.
چه خانه زیبا و سرسبزی.
گفته بودم که از مال و ثروت بی نیاز بودیم.
درود بر شما.
سلام بر تو. بنشین و قدری استراحت کن.
پدر، به خواستگاری دخترت آمدم و می باید مقدمات آن را فراهم کنم.
عجله برای چیست؟ برای مهمان طعام و شربت بیاورید.
کاروانی برای حجرم کالایی می آورد، باید بروم.
من نیز شرطی برای ازدواج شما با دخترم دارم.
در خدمت شما هستم، بفرمایید.
نخست بگو تعجب و حیرت تو از برای چیست؟
با مشاهده این خانه و زندگی مرفه چطور دختر به این زیبایی و وجاهت با لباسی پاره در کوی و برزن گدایی می کند؟
جرعه شربت بنوش تا برایت توضیح بدم.
هرچه فکر میکنم این ثروت با آن گدایی مناسبت ندارد.
ای جوان، باید بدانی که حرفه من گدایی است. با این دختر هم شرط کردم که باید روزی یک دینار نیشابوری به خانه بیاورد. زن من نیز به همین اندازه کسب درآمد میکند.
باور نکردنیست.
دخل و خرج زندگی ما از این راه است.
من با حرفه شما هیچ مشکلی ندارم. دخترت را برای زندگی با خود میخواهم و او را از مال و ثروت دنیا بی نیاز میکنم.
میخواهم که فردا صبح به مسجد بزرگ شهر برویم تا صحت گفتار من و زندگیم بر تو معلوم شد.
نیازی به این کار نیست.
شرط و استدعای من است و میخواهم که فردا به مسجد بروی.
باشد، هر آنچه شیخ بگوید. فردا به مسجد خواهم آمد.
وضو گرفتی داخل مسجد شدی؟
آره، تا کنون بدون وضو به خانه خدا نیامدم.
گوشه بنشین و نظاره کن.
باشد. در کار این خانواده سخت در حیرت و ناباوری هستم.
ایها الناس، ای جماعت که در خانه خدا گرد آمده اید و به نماز و دعا می پردازید، من مردی محتاج و نیازمند هستم تا برای خود و خانواده ام لقمه نانی به دست بیاورم. یقین دارم که خداوند رزاق است و بندگانش را بدون رزق و روزی نخواهد گذاشت و امروز به عزم جود و کرم شما به طرف مسجد آمدم تا اینکه پایم به کیسه ای خورد.
این جرأت و دروغ از کم تر کسی.
کیسه را برداشتم و به مسجد آوردم. حال میخواهم در حضور چند بزرگ و ریش سفید این کیسه را بگشایم و در صدد پیدا کردن صاحبش باشیم تا به وی بازگردانیم، چون ممکن است کسی به دروغ و نیرنگ خود را صاحب کیسه بگوید و گناهش به گردن ما بیفتد.
باید ببینم داخل کیسه چیست.
همگان مشاهده کنید که اوی خدایا، داخل کیسه لباس های زربفت و گران قیمت، چندین طلا و جواهر است.
چگونه این کیسه را یافتی شیخ؟
هر کس نشانی از طلا و جواهرات و محتوای این کیسه را داد از آن اوست.
هیچ مرد نیازمند و محتاجی کیسه گران قیمت را نمی آورد و به صاحبش بر نمی گذارد.
ای مردم، این کیسه بیش از 200 دینار سرخ ارزش دارد. من آن را به صاحبش بر می گردانم، ولی بر شماست که با کمک به من از فقر و ذلت رهایی یابم. خدایت، خدا من را سپاس گذارم.
هر کدام از دیگری سپاس خدا به این کمک می کنم.
سپاس.
ای خدا به فریادم بره، بیچاره شدم. ای خدا، ای مردم مؤمن، به من بگویید چه کنم.
چه مشکل و مصیبتی داری که فریاد میزنی؟
ای جماعت، بزنی مشاته، هم و عروس های شهر را می آرایم. در همسایگی ما مردی درویش و محتاج دخترش را عروس می کرد. به من التماس و درخواست نمود که برای حفظ آبروی خود و دخترش جامه های زیبا و طلا و جواهری از بزرگان به عاریت گرفته تا برای آن دختر به کار برم.
حال چه اتفاقی افتاده؟
کیسه ای لباس و طلا و جواهر را گرفتم و پس از انجام کار برای بازگرداندن کیسه به خانه صاحبش می رفتم که در بین راه از دستم افتاد و نتوانستم پیدایش کنم.
نشانه ای از کیسه داری؟
آری، کیسه سیاه و از جنس حریر است.
نگران نباش که کیسه به دست مردی متدین و خداشناس افتاده.
خداوند شما مردم را حفظ کند. اگر کیسه را نمیافتم چگونه میتوانستم تاوانان را بدهم و عقوبت شوم؟
بسیار خوب، کیسه را بگیر و به صاحبش برگرد.
ای برادران، از حالا دیگر بشاتگری نمی کنم و هرگز به دنبال این شغل نمی گردم. از برای رضای خدا به من کمک کنید تا قدری پنبه بخرم و به شغل ریزندگی بپردازم. با احسان و یاری شما میتوانم روزی و قوت فرزندانم را به دست بیاورم.
از کار شیخ و زوجش سخت امیدتون رو باوری هستم. چطور مرا به مسجد کشاند و چه شرطی برای من دارد؟
عجله نکن، عجله نکن.
حرفه ایمها را دیدی؟
آره،
این یک نوع از 72 شکل طریق گدایی بود که نشانت دادی.
هنوز در حیرت و ناباوری هستم.
حال اگر هنوز هم به وصلت با دختر ما رغبت و تمایل داری، میباید که از طریق گدایی مال و ثروتی به دست آوری تا دخترمان را به نگاه تو درآوری.
من نعمت و مال بسیار دارم، از جمله تجار معروف این شهر هستم و مردم مرا میشناسن. چگونه گدایی کنم؟
ما هم دامادی بهتر از تو نمیشناسیم.
حیا و شرم نمیگذارد تا دست پیش مردم دراز کنم.
نگران مباش که من تو را بیاموزم و درس گدایی بدهم.
آخر چگونه؟
چند روزی تو را در خانه ام نگه میدارم، پس از آن که دوستان و آشنایان از حال تو بپرسند و جویا شوند، به دوست نزدیکی از تلف شدن مال و اموال بگوی و اصرار داشته که راز نگه دارد و آبروی تو را حفظ کند.
فایده این کار چیست؟
اطمینان داشته باش که آن شخص با دیگر تجار و بازرگانان به شور و مشورت خواهد نشست و برای تو چاره ای می اندیشد.
چه کسی باور می کند تاجر معروف و کار آمدی به فلاکت افتاده باشد؟
ما به تو کمک خواهیم کرد.
شرط و شروط بسیار سختی است.
به دوستان و نزدیکانت خواهیم گفت که چند روز است که خرج روزانه ات را نداری و خود را تسلیم به مرگ کرده ای.
هر آنچه صلاح میدانی انجام بده. نصایح شما را به کار خواهم بست.
چند روزی مهمان با باش، زرن نخواهی کرد.
خدا نگهدارتان، لطف و احسان شما را فراموش نخواهم کرد.
دوستان مهربان و گشاده دستی داری.
مساعدت آنها بیش از اندازه و باور من بود.
نعمتی فراوان به دست آوردی و برایت سرمایه‌ای فراهم شد.
آری شیخ، سر و سیم و وجوهات نقد را بردار و به قول خود عمل کن.
دخترم را به نگاه تو در خواهم آورد و شرط دیگری دارم.
باز هم شرط و شروط؟
کردار تو قابل ستودن است. حال میخواهم که دست از گدایی برداری.
سبحان الله، این دیگر چه سخن.
تو بازرگانی و حرفت خرید و فروش است.
سالها به کار تجارت مشغول بودم. مال و اموالم همیشه در معرض خطر بود تا بر ثروت و داراییم اندکی افسوده شود.
به دنبال همان حرفت بازگرد.
نه، اکنون که بدون هیچ سرمایه و کوشش چندین دینار به دست آوردم، مطمئن باش از این کار توبه نخواهم کرد.
گمان میکنم این کار برایت شیرین و گواراتر است.
آره شیخ.
میخواستم بدانی که بدون رنج و زحمت و کمی ترفند چگونه به روزی و معاش خواهی رسید.
باورش برایم مشکل بود.
عجولانه تصمیم نگیر.
بدون شک و تردید به حرفه شما میآیم و با یادگیری ترفند و حقه های گدایی به همراه دخترت روزگار میگذارم.
این کار به کام تو خوش آمد و برایت شیرین شد. به خانواده ما خوش آمدی و دخترم به نکاح تو در میآید.
Thank you.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی.
قسمت 13.
نور خیره کننده ای رویم تابید و با خواب آلودگی فکر کردم پلیس مخفی یا آدم فضایی ها به سراغم آمدن یا حتی توی تونل مشهور آخرت به سمت دنیای باقی می روم. آنگاه صدای قهقهه ای آشنا آمد و متوجه شدم که فقط صبحی دیگر در شکسپیر و شرکا شروع شده است. یکی صدا می کرد پنکیک. چشمانم را باز کردم و جورج را دیدم که با چراغ قوه‌اش که روی نور زیاد بود با نیشخندی موذیانه بر پهنای صورت بالای سرم ایستاده بود. مأموریتش را که انجام داد راهش را کشید و مراسم بیدار باشه مشابهی را برای کرت که تخت خواب سابق استپان را در اتاق جلویی کتابخانه اشغال کرده بود اجرا کرد. وقتی داشتم در تاریکی نصف نیمه اتاق کورمال کورمال دنبال لباسهایم میگشتم، فقط میتوانستم به این آخرین دیوانگی جورج فکر کنم. وقتی من و کرت به آپارتمان طبقه سوم رسیدیم، ابلمت فریاد زد
تنبلا بالاخره بلند شدیم، بیایم 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 پنکیک بخوریم.
این یکی دیگر از رسوم عالی کتاب فروشی بود. بیش از 40 سال بود که هر یک شنبه صبح جورج برای میهمانانش پنکیک در طبقه بالا سرو میکرد تا مطمئن شود که دست کم هفته یک بار همگی غذا را دور هم میخورند. البته این نخستین باری بود که بعد از آن شب من همه را یک جا دور هم میدیدم. تنها غایب جمع سیمون بود که بقیه با لحنی خشن برایم توضیح دادن سال هاست برای صبحانه پنکیک به خودش زحمت بلند شدن نداده است. جورج که پیژامه هوله‌ای و دمپایی‌های سوراخ سوراخ پوشیده بود توی آشپزخانه داشت مایه پنکیک را هم می‌زد. یک ماهیتابه پر از پنکیک روی گاز داشت سرخ می‌شد و یک قوری قهوه تازه دم کرده هم روی کابینت آماده بود. در فرانسه خیلی از لبنیاتی‌ها ماست را در شیشه‌های کوچک بسته‌بندی می‌کنند که بیشتر مشتری‌ها بعداً دورشان می‌اندازند. جورج از این شیشه‌ها برای نگه داشتن انواع و اقسام چیزها از گیره کاغذ گرفته تا بستنی توت فرنگی استفاده می‌کرد و ما حالا همین شیشه‌ها را در دست گرفته بودیم تا گرمای قهوه صبحگاهی ما را حس کنیم. من کنار زن ایتالیایی ساکنه کتاب فروشی نشستم که داشت برای ابلمیت تعریف میکرد چرا جورج به میهمانان اهل بولونیا علاقه خاصی دارد. او میگفت بولونیا نه تنها شهر قدیمی ترین دانشگاه اروپا است، بلکه پایگاه حزب کمونیست ایتالیا هم هست. ابلمیت در شرف آغاز بحث سیاسی بود اما ناکار ماند، چون جورج از آشپزخانه آمد بیرون و شروع کرد به انداختن پنکیک ها توی بشقاب ها. پنکیک هایی برنگ نشسته با ظاهری گلوله گلوله. قابلمه فلزی از شربت غلیظ هم برای ریختن روی پنکیک ها آماده بود، اما نه شربتی که مثل معمول از درخت افرا گرفته شده باشد. جورج با آب چیزی را قاطی کرده بود چون ارزان تر در می آمد و حالا داشت آن را که شیره‌ای بود توی بشقاب به من می ریخت و وادارم می کرد بخورم. یک بار با چنگال پنکیک رو فشار دادم پایین، سعی کردم خودم را برای خوردن آماده کنم. من هیچ وقت اهل صبحانه خوردن نبودم و رسم یا غیر رسم صبحانه جلوی من اصلا هوس انگیز نبود. زن ایتالیایی چنان پنکیکش را برید انگار دارد قورباغه را تجزیه تحلیل میکند و کرت یواشکی سقلمه‌ای به من زد و آرام گفت جورج گاهی یه ما پشتر هم از یه مایه استفاده میکنه، حواست جمع باشه. گازی به پنکیک زدم، نه اینکه خیلی بدمزه باشد، نه، فقط با تمام پنکیک هایی که تا آن موقع خورده بودم فرق داشت. ملاس شیرینی دل به همزنی به آن داده بود، جایی که مایه خوب هم نخورده بود تکه‌ای نمک باقی مانده بود. کلن مزه با حالت خمیر آرد گلوله گلوله بود و یک شکل دوست نداشتنی و شاید حتی به توان گفت بدمزهی داشت. اگر بدمزه هم نبود، در ذهن من مزه خوبی اجازه ظهور و بروز پیدا نمی کرد. در حالی که من سعی داشتم همان یک پنکیک را تمام کنم، ابلمیت با خوشحالی داشت دومی و با سر و صدا سومیش را می خورد. و وقتی بالاخره جورج با پنکیک خودش سر میز کنار من نشست، ابلمیت گفت
شاهانه زندگی می کنیم.
با وجود ماهیت مشکوک غذا فکر نمی کنم کسی با او در آن لحظه مخالف بوده باشد. یک شنبه ها شلوغ ترین روز کتاب فروشی بود و جورج از همه خواست تا قبل از رسیدن جماعت مغازه را حسابی رفت و روب کنند. به کرت دستور داد تمام کتاب فروشی را جارو برقی بکشد. کار ابلمیت این بود که شیشه ها را تمیز کند و زن ایتالیایی باید قفسه های کتاب را مرتب می کرد. من باید کاشی های کف قسمت جلوی کتاب فروشی را می ساییدم، کاری که جورج با آن علاقه خاصی داشت. تأکید داشت در 50 سال گذشته هیچ کس جز خودش هرگز این کار را درست انجام نداده است. وقتی داشت سطل برس سیمی درب و داغان و یک قوطی پودر شستشو را به من میداد گفت
باید دو زانو بشینی به حسابی، حسابی هم باید به حسابی.
وظیفه پر درد سری بود چون زمین به اندازه یک هفته چرک و کثافت گرفته بود و کاشی های کرم و قهوه‌ای به قدری کهنه بودند که هر دوی این رنگ ها بیشتر به خاکستری می زد. چند مویی که روی برس باقی مانده بود آویزان بودند و به درد ساییدن نمی خوردند و این کار مرا سخت‌تر می کرد. نیم ساعتی عرق ریختم و طوری کاشی ها را تمیز کردم که تا آن موقع هیچ چیز را در زندگیم اینطور تمیز نکرده بودم. تمایلم به راضی کردن جورج به خاطر آن روی رقابت جوی ذاتیم تشدید شده بود، روی که باعث می شد بخواهم از جورج جلو بزنم. وقتی کارم را تمام کردم نمی شد گفت زمین برق می زد، اما مطمئن بودم بهتر از آن دیگر نمی شد. جورج کارم را بازرسی کرد و غرغر کنان گفت
نگاه کن.
به گوشه زیر میز صندوق که هنوز ردی کثیف بران مانده بود اشاره کرد. دو زانو روی زمین نشست، باز همان را سایید تا تمیزتر شد و آن وقت بلند شد و ایستاد.
شما امروزی ها نمیدونین چطوری باید کارا را انجام بدین.
این را گفت و سوت زنان راهش را کشید و رفت تا به بازرسیش ادامه بدهد. وقتی مغازه باز شد رفتم تا بر جایگاه معمولم در اتاق عتیقه ها تکیه بزنم، اما وقتی در را باز کردم دیدم سیمون خوابالو در رخت خواب دراز کشیده است. وقتی به او گفتم جورج در اتاق بغلی پشت صندوق نشسته، آه و ناله‌ای کرد و گفت
من که زیادی خوابیدم.
جویده جویده و نامفهوم حرف میزد و چنان با دشواری حرکات دست و پایش را هماهنگ میکرد که ترسیدم اصلا نتواند لباس بپوشد و قبل از اینکه کسی پیدایش کند بیرون برود. اما سیمان مجهز بود. هر شب آخرین کاری که قبل از برگشت به کتاب فروشی میکردیم بود که در کافه پانیس یک اسپرسوی دوبل برای بردن سفارش میداد. لیوان پلاستیکی قهوه را کنار تخت خوابش در دسترس میگذاشت تا صبحا بتواند خودش را راه بیندازد. به تماشایش ایستادم. آن قهوه سرد را در یک جرعه قورت داد، بعد مثل ملوان زبل بعد از خوردن اسفناج روی پاهایش جهید و لباسهایش را تنگ کرد. در ساعت تبعید از کتاب فروشی سیمون روزهایش را در کتابخانه ها و موزه های شهر می‌گذراند، جاهایی که در آنها هم می‌توانست گرم بماند و هم در آرامش چیز بخواند. وقتی داشت کلاهش را می‌گذاشت گفت به کتابخانه مرکز پامپیدو می‌رود. در حالی که با عجله اتاق را ترک می‌کرد گفت
بهتر سودی نمیکنم، یکی هم باهی اینجا غیر قابل تحمله. مردم گله گله میان اینجا تو کتاب فروشی گله گله.
راستش مردم چنان شتاب زده و پشت سر هم به اتاق عتیقه ها سرازیر شده بودند که برای اولین بار فهمیدم چرا آن شاعر پیر هر از گاهی خود را در اتاق حبس میکرد. در پشت سر هم باز میشد، هوای سرد توی اتاق میآمد و سوالات بی سر و ته مدام تکرار میشد. یکی از مشتری ها که اطلاعاتش حسابی غلط بود پرسید واقعا ویلیام شکسپیر اینجا زندگی میکرده؟ یک بار جورج آمد توی اتاق و آقایی را به عنوان سردبیر پاریس ریویو معرفی کرد و توضیح داد که او هم زمانی در کتاب فروشی زندگی میکرده است. مرد سلامی کرد و جورج را تنها گذاشت تا بین کتاب ها بگردد. چند دقیقه بعد کرت با چندین صفحه تایپ شده توی دستش یک دفعه وارد اتاق شد. پرسید این یارو پاریس ریویو اینجاست؟ فهمیدم چه اتفاقی قرار است بیفتد و به امید اینکه مانع آن صحنه غریب الوقوع شوم ساکت ماندم، اما بیفایده بود. دو مرد توی اتاق عتیقه ها بودند و کرت سراغ آن که نزدیکتر بود رفت و بازویش را گرفت. ببینم شما سردبیر هستین؟ مرد که یک توریست آلمانی بود با حالتی ترسیده سرش را تکان داد و مردی که واقعا سردبیر پاریس ریویو بود به یکی از کنچهای عقبی اتاق خزید. اما کرت مثل عقابی که خرگوشی لنگ را شکار میکند سمت او شیرجه رفت، در حالی که فصلی از خوره ویدئو را توی دست او میگذاشت گفت میخوام اینو بر من چاپ کنین. قیافه سردبیر مجله در هم رفت و گفت یک خروار مطلب روی سرش ریخته که باید بخواند، اما سعی خودش را میکند و نگاهی به آن میاندازد. بعد از اینکه کرت چندین بار با احساسات زیاد به پشت او زد، سردبیر سریع اتاق را ترک کرد. آیا کرت فکر نمیکرد گستاخانه رفتار کرده است؟ سوالم را با صدای بلند ترک کردم. ریشخندی زد و گفت خواستید چجوری بختم را امتحان کنم؟ کمی بعد پاداش هوشیاری و آمادگیم را پشت صندوق گرفتم. گیل با سبدی نان تازه پخته دم در اتاق عتیقه ها ظاهر شد. به خاطر شهرت ساکنان کتاب فروشی به نداری معمول بود که مردم نانهای باگت اضافی یا حتی کیسه های خوراکی را دم صندوق بیاورند، اما کمکی به اندازه کمک گیل طرفدار نداشت. او آشپز سفارت نیوزیلند بود و از نانی که آورده بود معلوم بود در کارش استاد است. نکته حیرت آور و مسرت بخش دیگر هویت نامزد گیل بود. او بیرون روی نیمکت زیر درخت گیلاس نشسته بود و کتابی راجب گاووازی می‌خواند و سیگاری بدون فیلتر دود می‌کرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن